بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و عجل فرج. محضر مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات دیگری ختم فرمود. خدای متعال رو باز هم شکر و سپاس که توفیقی شد با ادامه بحث درباره هویت شیعی و آشنایی با مسیر نورانی مکتب اهل بیت علیهم السلام خدمت بزرگواران هستیم، خواهران گرامی و برادران عزیز، و امیدوارم که آنچه که میگوییم و میشنوید مورد رضایت خدای متعال و مفید به حال دوستان قرار بگیرد انشاءالله. درباره مسیری که آمدیم و اون چیزی که خدمت شما تا این جلسه رسیدیم، دوره خلافت امیرالمومنین علیه السلام بود و رسیدیم به مرحله آغاز خلافت حضرت. عرض کردم این دوره بسیار مهمی است برای ما. یکی از دلایل اهمیت این دوره برای امروز ما اینه که می دانید از بین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، امیرالمومنین علیه السلام بودند که فرصتی پیدا کردند و شرایط زمانه به گونه ای شد که تقریبا مدتی قابل توجهی تشکیل حکومت داد. امیرالمومنین، بله، دوره امام مجتبی علیه السلام هم بود، اما خب میدانی دوره کوتاهی شد، فراز و فرود بسیار کوتاهی رو داشت و درباره او هم توضیح خواهم داد. اما از این جهت رسیدن به دوره امیرالمومنین برای ما مهمه، چون امروز هم ما یه حکومت دینی داریم، یه حکومتی که به اسم تشیع و به اسم اسلام قرار گرفته، و اگر ما بتونیم نسبت خودمون رو با حکومت علی ابن ابی طالب پیدا بکنیم، یعنی چه؟ یعنی ما در زمان علی ابن ابی طالب بودیم، نسبت ما با حکومت علوی چگونه بود، نسبتمون رو با حکومت امروز و نسبت حکومت امروز رو با حکومت امیرالمومنین میشه پیدا کرد. خیلی مهمه این شناخت، این قطعه از تاریخ و هویت شیعی ما بسیار مهمه. اتفاقی که افتاد چی بود؟ توی این جلسه آخری که خدمت بزرگواران بودیم عرض کردم بعد از قتل عثمان در 35 هجری، اتفاقی که افتاد اینه که مردم با فریادهای عمار راهی منزل امیرالمومنین شدن که آقا بیا بیعت بکنیم با تو، میخواییم تو رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنیم. امیرالمومنین هم فرمودن حتی اگر یک نفر امتناع ورزد من بیعت نمی کنم. می دانم اهل بهانه گرفتنید، اهل ایراد گرفتنید، باید بیعت من یه بیعت آشکار باشه. بیعت من مثل بیعت خلیفه اول فلته نیست، یه بیعت ناگهانی نیست که اینا اومدن توی جلسه ماجرای سقیفه، امیرالمومنین داره کنایه میزنه که توی ماجرای سقیفه اینها آمدن و یه تعارفی شد و یک فرمایشاتی صورت گرفت و حرف و حدیث‌هایی مطرح شد، یه دفعه سریع با یه کسی بیعت شد خلیفه مسلمین، ناگهانی فلته این تعبیر رو. بیعت من بیعت ناگهانی نیست، لذا قرار گذاشتن که همه اون کسانی که خواهان این بیعت هستن بیان در مسجد حضور پیدا بکنن، بیعت من باید آشکارا صورت بگیره. آمدن مردم و مردمی که خسته از دوران پر از فساد و راندخاری عثمان بودن، اینا برای بیعت امیرالمومنین مهیا شدن. اینا نکته های مهمی، شاید توی تاریخ آدم دقت بکنه ببینید جهتی که مردم به سمت امیرالمومنین سرازیر شدن بیشتر فسادی بود که در دوره عثمان اتفاق افتاده بود. اینا خسته شده بودن از ویژه خاری ها، از رانت خاری هایی که توی اون دوره اتفاق افتاده بود، و بیش از اینی که اینها امیرالمومنین رو شناخته باشند که او کیست، از وضعیت موجود ناراضی بودند. لذا جمعیت انبوهی حرکت میکنه، مردم میان به سمت او، و در نهایت علی ابن ابی طالب بر کرسی حکومت مینشیند. یعنی او نهایتاً توی جلسه‌ای که هست گفتگوی صورت میگیره. جلسه قبل یه مقداری دربارش توضیح دادم. یه عبارتی هم امیرالمومنین اونجا داره که به خود مردم میگه آقا حال من با شما فرق میکنه، لیس امری و امرکم واحدا، کار من و انتخاب من با انتخاب شما دوتاست، که انی اریدکم الله و انتم تریدوننی لانفسکم. من اگر انتخاب کردم این مسئولیت سخت خلافت رو برای این بود که بتوانم حقی رو به حقدارش برسانم، برای امر الهی آمدم انتخاب کردم، اما شما برای تعالی کلمه حق که نیامدید، شما برای خودتان آمدید، هر کدومتون یه ناله‌ای دارید، یه آهی دارید، یه چیزی بهتون نرسیده، یه گرفتاری دارید، گفتید بذار بریم در خونه علی بن ابی طالب حلش بکنیم. این دو نگاه متفاوته که داره اتفاق میفته. لذا به مناسبت بیعت با امیرالمؤمنین و انتخاب خلافت او توسط مردم، موضوع امشب ما تو این مسیر بسیار مهم تاریخی نقش مردم است. این خیلی مهمه دوستان، بحث امشبمون بسیار بحث مهمی است. مردم چه نقشی دارن در یک حکومت، در یک خلافت، حالا اون خلافت حتی خلافت علی ابن ابی طالب باشد، نقش مردم در خلافت چیست، در حکومت چیست، خصوصا در حکومت امیرالمومنین مردم چه نقشی باید ایفا می کردن. خب مقداری درباره این زمینه صحبت بکنم. البته در ابتدای جلسه هم عرض بکنم دو نگاه اشتباه اینجا وجود داره، امروز هم گرفتاریم بعضی از ماها درباره رابطه مردم با حکومت دو نگاه اشتباه وجود داره. نگاه اشتباه اول اینه که آقا مردم این مردم هستن که حاکم و نوع حکومت رو تعیین میکنن. این حرف غلطی است. اینکه مردم حاکم و نوع حکومت رو تعیین میکنن حرف درستی نیست. نگاه دوم غلط چیست؟ اینه که حاکم را خدا تعیین می کند و مردم هیچ نقشی در حکومت ندارند. اینم غلط است. اون نگاه اول نگاهی است که در اهل سنت شکل گرفت. یعنی اهل سنت میگن مبنای انتخاب خلیفه رأی مردم است. اصطلاحاً توی علم کلام بهش میگن بیعت اهل حل و عقد، یعنی بیعت نخبگان و خواص جامعه. میگن هر کسی که این خواص جامعه به او رأی بدهن این حاکم علل اطلاق مسلمین است، کاری با خدا نداره. این مردم هستن که حاکم و نوع حکومت رو تعیین میکنن. این نگاه اهل سنت. و اون نگاه دوم نگاهی است که غلط است و متاسفانه بعضی از ماها داریم. یعنی ما فکر میکنیم که خدا باید حاکم رو تعیین بکنه، خدا بگه آقا من میگم این آقا حاکمه، ما کاری نیستیم، ما در حکومت نقشی نداریم، اون حاکم است که دیگه باید بیاد حکومتش رو عملی بکنه، اجرایی بکنه. هر دو نگاه نگاه‌های پرخطری هستند، نگاه غلطی هستند. و البته یه نکته‌ای که باز باید اینجا مورد توجه قرار بگیره لابلای این نگاه‌های غلط اینه، بعضی هم باورشون اینه، از قبل از انقلاب باورشون این بود، هنوزم همینو میگن، دلسوزم هستن بعضیشون که آقا دین و عالمان دینی باید بیرون حکومت بنشینن و زعامت نکنند، زعامت سیاسی و حکومت در عرصه سیاست وارد شدن کار طلبه نیست، کار روحانیت نیست، کار عالمان دینی نیست، باید سیاست رو بگذارید برای اهل خودش، برای افرادی که غیر از این لباس رو، غیر از این جایگاه رو دارن. و به تعبیری منطقشون اینه، میگن ورود عالمان دینی به عرصه سیاست به دین و اعتقاد مردم ضربه میزند. یعنی بالاخره سیاست دیگه، این آقا آمده داره در امر سیاست ورود پیدا کرده و این ممکنه درست برود، بالاخره ممکنه اشتباه، اصلا ممکنه درست بره، اشتباه هم نره ها، اما مردم همشون که درست نمیفهمن، ممکنه حتی رفتار درست او رو بد بفهمن و همین باعث زدگی نسبت به دین میشه. منطق این گروه اینه که ما نباید رفتاری بکنیم که قداست دین به هم بخورد. قداست دین خیلی مهمه. ببینید مثال عرض میکنم، آقا قبل از انقلاب شما نگاه بکنید، مثلا روحانیت بین مردم خیلی احترام داره، احترام میگذارن، تجلیل میکنن، اما اون موقعی که روحانیت وارد سیاست شد انتقادها شروع شد. آقا چرا این کارو میکنی؟ چرا اون کارو نمیکنی؟ خب این به دین مردم ضربه میزنه. شما اصلا نمیمدی داخل سیاست، میگذاشتی همون قداست و علیه السلام بودنت حفظ میشد. تا امروز هم همه احترام میگذاشتن به تو بدون اینکه بخوای در عرصه سیاست ورود پیدا بکنی. این نگاه ها وجود داره. امشب میخوام یه مقداری درباره این عرصه و ماجرای حکومت امیرالمومنین دقت بکنیم، بحث بسیار مهمی است. قبل از این که من به جریان امیرالمومنین اینجا بپردازم، میخوام یه بحث اعتقادی دقیقی رو عرض بکنم. اینجا مهمه، تیکه مهم بحثمون اینجاست. بزرگواران، نظر اسلام درباره حکومت چیه؟ این خیلی مهمه. آقا اسلام درباره حکومت اصلا چی میگه؟ یعنی پیغمبر، دین، خدا، قرآن، اینها درباره حکومت چه میگوین؟ ببینید واقعیتش اینه که در گزاره‌های اعتقادی ما جز اعتقاداتمونه، یعنی باید این اعتقادو داشته باش. قرآن خطوط پررنگی اینجا داره. قرآن کریم اعلام میکند که فقط خداوند حاکم است و باید اطاعت بشود. اصطلاحاً به این میگن توحید در حاکمیت، یعنی حاکم اصیل فقط خداست و چون حاکم اصیل فقط اوست، خود او هم فقط باید اطاعت بشود. حق نداریم از کس دیگه ای اطاعت بکنیم. این خداست که حاکم همه هستی است. خب چرا خداوند فقط حاکم است؟ دلیلش واضحه، دلیلش مشخصه. به خاطر اینکه خداوند است که مالک همه هستی است. او مالک، او خالق همه هستی است. همه هستی، هر دارایی در هر جای عالم که وجود دارد متعلق به خدای متعال است. او پدید آورده همه هستی رو، هر هستی رو هست بخشیده. همه هستی مال اوست و چون مال اوست و ملک اوست، مالک حقیقی اوست، خالق اوست و حاکم اوست. اوست که میتونه در مال خودش و ملک خودش تصرف بکند آنگونه که بخواهد، آنگونه که اراده بکند. این یه اصل توحیدیه در قرآن کریم، یا اصلیه که همه مسلمان هم قبولش دارن. یعنی شما بین مذاهب اسلامی هیچ مذهبی رو پیدا نمی کنی که بگه آقا نخیر، غیر از خدا کس دیگری اصالتاً حاکم است. این میشه شرک، این اصلا میشه شرک، قبول نمی کنه این. لذا از این جهت مسئله واضحه. یه مقداری بحث رو به لحاظ اعتقادی دقیق ترش بکنم، ما به عنوان یه مسلمان باید باورهامون باورهای درستی باشه. ببینید ما اقسام توحید داریم، مراتب توحید داریم. یه مرتبه از توحیدش یعنی توحید ذاتی. یعنی چه آقا توحید ذاتی؟ یعنی ذات خدای متعال یه ذات متعددی نیست. خدای متعال شریک ندارد، ترکیب نشده از چیزی، او هیچ شریکی برای خودش در عالم. اینش یعنی توحید ذاتی. دو، توحید در صفات. یعنی چه؟ یعنی صفات باری تعالی عین ذات اوست. الان نمیخوام وارد بشم تو این بحث ها، انشالله میرسیم. ما توی ادامه مسیرمون قرار مباحث اعتقادی شیعه رو هم مطرح بکنیم انشالله. اون موقع دربارش توضیح میدم. میخوام تو ذهنتون بیاد که تا میگیم توحید، توحید چهار تا حرف نیست، توحید خیلی مراتب داره، انواع داره، مراتب داره. مثلا ببینید، ما یکی از مراتب توحید، توحید در تشریع است. توحید در تشریع آقا یعنی چه؟ تشریع یعنی قانونگذاری، یعنی قانونگذار اصیل در عالم فقط خداست. این باور هر مسلمانی باید باشه، یعنی غیر از خدا حق نداره قانون وضع بکنه. شما چه کاره هستی تو عالم داری قانون وضع میکنی؟ اینی که شما میبینید در کشورهای اسلامی، خصوصا نظام سیاسی ما، خود نظام سیاسی ما، چیزی به اسم شورای نگهبان وجود دارد. کار شورای نگهبان همینه. اینا بازیای سیاسی نیستن. شأن شورای نگهبان این است که هر قانونی که تعدادی از نماینده‌های مجلس میشینن دور هم دیگه میگن آقا اینجور باید بشود، حتی اگر همه نماینده‌های مجلس هم بگن آقا نظر ما اینه این اتفاق باید تو جامعه بیفته، این قانون بشه، این قانون نمیشود مگر اینکه بره شورای نگهبان. شورای نگهبان بررسی میکنند آیا این نظری که اینا دادن، رأی گیری کردن، با شریعت خدا میخواند یا نمیخواند. اونجا مسئولیت سنگینی داره، اینجا باید کنترل بکنه. اینجور نیست که مردم یه گوشه‌ای بشینن مثل بعضی از کشورهای اروپایی و هر چیزی که از مجلس تصمیم گرفته میشود تو جامعه مستقیم اجرا بشود. حتی بعضی از روابط ناسالمی که امروز مثل همجنسگرایی و امثال اینها که توی این کشورها قانونی شده، یعنی مجلسش تصویب کرد الان قانون شده، اینجوری نیست در اسلام. حتما این جریان شورای نگهبان باید بررسی بکنه. فقهایی که هستن، حقوقدانهایی که هستن میسنجن، بررسی میکنن. حتی مراجع تقلید، بزرگواران، هیچ مرجع تقلیدی قانونگذار در اسلام نیست، قانونگذار فقط خداست. این که الان بعضی موقعها بعضی رو شوخی میگن و بعضی هم جدی باور میکنن که آقا نمیدونم تا بحث میرسه به بعضی از احکام شرعی مردم بعضی چی رد و بدل میکنن تو شوخی هاشون، میگن اینا رو آخوندا در آوردن. حد میکنیم اینا دست خودشونه. نه، اینجوری نیست. یعنی آن حکمی که مرجع تقلید میدهد هیچ مرجع تقلیدی واضع قانون الهی نیست. مراجع تقلید کاشف قانون الهی هست. یعنی میرن منابع رو میبینن، آیات و روایات رو زحمت میکشه، بررسی میکنه، منابع رو میبینه، میگه با توجه به این منابع حکم شرعی اینجور به نظر میرسن. از خودشون چیزی ارائه نمیدهن. ما توحید در تشریع داریم، توحید در حاکمیت داریم و این خیلی مسئله مهمی است. تو همین جهت عرض میکنم بزرگواران، ببینید ما حتی بدون اذن خداوند نمیتونیم تو جسم خودمون تصرف کنیم. حق نداریم. اینا همش ملک خداست، همش مال خداست. چون حق نداری بدون اذن خدا تصرف بکنی. بگو من هم آقا جسم خودمه، میخوام هر جوری که دلم خواست. نخیر، شریعت به شما اجازه نمیده. قانون داره، ضابطه داره. حتی اینو دقت بکنید، گاهی اوقات بعضی از رفتارهایی که بین ماها تو خونه و زندگی هامون اتفاق میفته جدن شرکالوده، جدن شرکالوده. یه انسان مؤمن باید تابع شریعت الهی باشه، حد خودشو بشناسه. آقا حد تو کجاست؟ بدونی تو حدت چقدره. یعنی اگر در رابطه با همسر و فرزندان، شما نسبت به همسرت، نسبت به فرزندت از حد خودت تجاوز کردی، یعنی اونجایی که مال تو نبود دستور دادی و از اون مطالبه کردی و اگر گوش نکرد مؤاخذه کردی و عتاب زدی و محاکمه کردی، گاهی شکنجه کردی فرزندت رو، همسرت رو، به لحاظ جسمی، به لحاظ روانی، شما فرعون منزل خیشید. اگه فرعون کی بود؟ قرآن کریم دیگه داره این رو در سوره مبارکه نازعات آیه 17 که خطاب میکنند به حضرت موسی علیه السلام که اذهب الی فرعون انه طغی. فرعون طغیان، طغیان یعنی چه؟ یعنی تجاوز از حد. فرعون خصلت فرعونیتش تجاوز از حد اوست. رو بدان، بر همینه که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام توصیهشون این بود. آقا هر کاری میخواین انجام بدید، اول حد خودتون رو بشناسید. کسی میخواد بره مشغول به تجارت بشه، ببینه چارچوبی که شریعت الهی تو کسب و کار گذاشته کجاست. اگه بلندتر و فراتر از اون چارچوب رفتید، طغیان کرده اید. حق ندارید شما توی خرید و فروش ساده. ببینید ضابطه چیه، خدا چی گفته، تو رابطه با خیشان، همسر، اطرافیان. شما در منزل، مثال سادهشو عرض میکنم دیگه، شما در منزل اگر بنشینید دستور بدید خانم چای بردار بیار ببینم، چرا سفره رو دیر میندازی، فرعونید در منزلتون دیگه، فرعون منزلید شما. تعارف که نداره که، شریعت الهی مجوز به شما نداده که بشینید دستور بدید. همسر شما یه حیطه از وظایف داره، این وظایف رو باید انجام بدهد، انجام ندهد نزد خدای متعال بره، حدودش مشخصه، تکلیف و حقوق همه تعریف شده است، حد خودش آدم بشناس. خیلی لازمه برای ما. تو حوزه حکومت هم همینه دوستان. ببینید حاکم اصیل و حقیقی خداوند است. حاکم اصیل و حقیقی خود. اما یه مطلب مهم، اونم اینه که درسته که خدا حاکم اصیله، اما سوال، آیا میشه خود خدا بیاد رو زمین حکومت بکنه؟ اصلا شدنیه؟ خب نه، خدا که جسم نداره که. کسی میشود بین مردم حکومت بکند که او از جنس مردم باشه، یعنی بتونه با مردم حرف بزنه، امر و نهی بکنه. حاکم اینه دیگه، حاکم امر و نهی میکنه، عزل و نصب میکنه. باید بتواند بین مردم بیاید حکومت بکنه. و لذا وجه جمع این دو مطلب چیست؟ یعنی از طرفی حاکم اصیل فقط خداست، از طرفی خدا خودش نمیشود که بیاید حکومت بکند. وجه جمعش رو قرآن کریم به شما گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. یعنی چه؟ یعنی خدا در حرم این اطاعت قرار گرفته است و اونی که خدا تعیین کرده. پس ببینید حاکم رو خدا باید تعیین بکند. حاکم باید انسانی باشد که خدای متعال به او اذن و اجازه حکومت داده باشه. خیلی مسئله مهمی است. حاکم باید معزون از جانب خدای متعال باشه. اگر حاکمی اذن از طرف خدای متعال نداشته باشد، این حکومت میشه طاغوت. میشه طاغوت. خیلی مهمه. حالا میرسیم، من درباره نظام سیاسی هم باید یه صحبتی بکنم به فراخور نقش امیرالمومنین در خلافت که مورد سوال و اشکال اهل سنت قرار گرفت. یه مطلبی اینجا وجود داره، برداشت غلط بعضی از افراد هست. یکی از گروه‌هایی که از همون ابتدا جلوی امیرالمومنین سفارایی کردن، جریان خوارج بودن دیگه. این خوارج رو می‌دانید سال 38 هجری، 38 یعنی تقریبا 2-3 سال از آغاز حکومت امیرالمومنین گذشته، این خوارج شروع کردن مقابله با امیرالمومنین کردن. اعتراضشون سر چی بود؟ اعتراضشون سر این بود که آقا لا حکم الا لله. اصلا اینو شعار میدادن، یه گوشه خیابون میستادن، امیرالمومنین رد میشد، گوشه خیابون شعار میدادن علیه امیرالمومنین که ما تو رو قبول نداریم، حاکم باید خدا باشد. ما تو رو قبول نداریم، تو که خدا که نیستی که، ما فقط خدا رو قبول داریم. او به این فهم غلط است، اون نکته غلطه. امیرالمومنین یه موقعی تو مسجد ورود پیدا کردن، اومدن تو مسجد سخنرانی بکنن، همون حوالی 38 این خطبه مال همون موقع است. اومدن تو مسجد سخنرانی بکنن، جمعیت اومده بود، نشسته بود یه گوشه ای از مسجد، خوارج گروهی نشسته بودن، شروع کردن گوشه مسجد شعار دادن. گوشه مسجد امیرالمومنین نشسته، اینا گوشه مسجد شعار میدادن، ریختن، میخواستن بریزن جلسه سخنرانی امیرالمومنین رو به هم. امیرالمومنین پاسخ داد، همونجا خطبه خون برای اینها. حضرت فرمودن این شعاری که اینا این گوشه مسجد دارن میدن کلمت و حق، حرف درستی است، لا حکم الا لله، بله این درسته، یراد و به حل باده ها باطلون، اما اراده باطنی معناشو بد دارن انجام میدن. آیه قرآن که درسته، لا حکم الا لله، آیه قرآنه درسته، اما بد دارن تفسیرش میکنن. آقا قضیه چیه؟ بله نعم، انهو لا حکم الا لله، بله حکم مال خداست، ولیکن هاولا یقولون لا امرت الا لله، اما اینا میگن فرمان روایی و حاکمی که روی زمین باشد باید خدا باشد. این اصلا نمیشود، خدا که نمیشه بیاد بین زمین روی زمین حکومت بکنه. بدانید ای مردم، انهو لا بد للناس من امیر بر آفاجر، بدانید جامعه مردم حاکم میخوان، اصلا نمیشه جامعه بدون حکومت ادامه پیدا بکنند. وجود حاکم در جامعه بشری امر ضروری است، بدیهی عقلیه، یه بدیهی عقلی است. یعنی چه؟ یعنی فرق نمیکنه، نبود حاکم، نبود حاکم بدتر از حاکم بد است. دقت کردیم؟ یعنی حتی اگر حاکم باشد اما اون حاکم بد باشد بهتر از فقدان حاکم، چون وقتی که حاکم بدی هست بالاخره یه نظمی داره، یه قاعده‌ای داره. اما اگر هیچ حاکمی در جامعه نباشه میشه هرج و مرج مطلق، دیگه هیچ هیچی روی چی بند نمیشه. من یادم میاد همون اوایلی که جریان فروپاشی حزب بعث و فروپاشی دولت اینها در عراق و صدام و اینها اتفاق افتاده بود، ما رفته بودیم کربلا و نجف. اون موقع اول قصه بود نه آمریکایی‌ها مستقر شده بودن نه هیچ گروه دیگه ای. یعنی کشور بدون حاکم بود. میخوام هرج و مرج ببینید بیان امیرالمومنین یعنی چی. کشور بدون حاکم بود، اوضاع عجیبی بود. داشتم یادم یه میدانی بود مشرف به حرم امیرالمومنین بود، می‌خواستیم بریم وارد این حرم بشیم و اینا، دیدیم یه بنده خدای لباس پلیس پوشیده بود، پیدا پلیس بوده قبلا، لباس پلیس پوشیده بود ایشون و یه پیچکوشتی دستش بود، کلی پلاک ماشین هم زیر بغلش. بهش گفتیم که چی قضیه، چرا جریمه نمی‌کنی؟ گفت ببین اینجا اداره پلیس دیگه نیست، پلیس تعطیل، جریمه، برگه جریمه اعتبار نداره. من چیکار میکنم؟ هر کی دوبله وایسه پیچکوشته میداخت زیر پلاکش، پلاکه رو میکن میذاری زیر بغلش. گفتیم خب این که بدتره، حالا کجا بیان دنبالت؟ گفت خونه با بلدن، میپرسن میان. حالا افتضاحه، یعنی شما تو همین اوضاع بخوای یه پلاک بری بگیری بعد میکنی؟ یادمه تو همون شرایط، تو همون احوالات، یه موقعی از حرم امیرالمومنین اومدیم بیرون به سمت وادی السلام، اومدیم حرکت بکنیم به اون سمت، وارد خیابون اصلی شدیم، دیدیم از این ماشینایی هستن داعشیام داشتن و از این اومدن، این شاسی بلندشون، یک گروهشون این طرف خیابون ایستاد، پریدن پایین، یه چهار تا بشکه گذاشتن وسط خیابون اون ور حرم، یه تعدادشون هم روبروشون این طرف، یه ماشین دیگه ایستاد، پیاده شدن روبرو هم دیگه، تق تق به هم تیراندازی، رگبارو گرفتن به هم دیگه. بعد 10 دقیقه تیراندازی هم دو گروه سوار شدن رفت. هرج و مرج یعنی این، کی بودن اینا؟ چه میدونم کیا کشتن؟ چه میدونم حالا اونی که کشتن چه اتفاقی براش میفته؟ چه میدونیم چی شده؟ امیرالمومنین میگه ببینید، این که حاکم حتی فاجر باشد بهتر از اینه که حکومتی نباشه. پس اولا ضرورت دارد جامعه حاکم داشته باشه، اما این حاکم دو حالت دارد، اگر از طرف خدا معزون باشد این میشه حکومت دینی، اما اگر از طرف خدا اذن نداشته باشه این میشه حکومت طاغوت. اینجا دو حالت میشه. مثلا اینجا مسئله خیلی مهمه دوستان، ببینید هر حکومتی بدون اذن خدای متعال طاغوت است، شک نکن، این جزء اصول اعتقادی ماست، اصول اعتقادی ماست. تو همین نظام سیاسی خودمون هم قصه همینه، نظام سیاسی که الان حاکمه، در نظام سیاسی ما میدانید نظام سیاسی ما نظام مبتنی بر ولایت فقیه است. ولایت فقیه، ولایت فقیه در واقع ولایت فقه و دین بر جامعه است، ولایت شخص نیست، ولایت فقه و دین است. یعنی باید فقیه باشه اون کسی که میخواد حرم سیاسی جامعه رو عهده‌دار بشه، یعنی دین رو بشناسد، و شناختش کافی نیست، باید عادل باشد، باید عادل باشه، یعنی به آنچه که میشناسد و میداند با جرأت تمام عمل بکند. کار خبرگان هم همینه، خبرگان حاکم تعیین نمی کنند. این تفاوت دیدگاه ما با اهل سنته. یعنی جریان خبرگان جریان سقیفه نیست، اونجا اصلا میگن حکومت مال مردمه. نه خیر، کار خبرگان تشخیص کسی است که این صفات رو داشته باشه، خیلی مهمه. یعنی از این زاویه باید یه مقداری به بحث نگاه کرد. امیرالمومنین علیه السلام الان شخصی است که از جانب خدای متعال آگاه ترین افراد به دین پیغمبره، آگاه ترین فرد، همه اذعان دارن که آگاه تر از تو به دین ما در عصر تو نمیشناسیم. تو آگاهی به دین، آشنا به دین هستی، تو دین شناس هستی، از طرفی هم انسان شایسته ایست. یعنی نمیگم اسمت رو بر اهل سنت، نه، اهل سنت اسمت رو برای بعد از پیغمبر برای کسی قائل نیستن، ما دلیل داریم برای اسمت اهل بیت. اما در نگاه اهل سنت علی ابن ابی طالب حتی به لحاظ تقوا ترازش بی‌نظیر. یه چنین کسی، مردم آمدن در خانه او میگن آقا میخوایم تو خلیفه بشی. خب به هر حال این اتفاق افتاد. یعنی چی آقا؟ یعنی امیرالمومنین با فشار مردم و اضطراری که اینها ایجاد کردن، امیرالمومنین اتمام حجت کرد. خطبه رو جلسه قبل براتون خوندم، علی ابن ابی طالب خلیفه شد. اما یه نکته، اشتباهی که اول جلسه عرض کردم الان خودش نشون میده. ببینید، حاکم رو خدا تعیین میکنه، او هم خلیفه شد، اما یه طرز تلقی غلط این بود. یه عده یا اکثریت مردم اون موقع گفتن های خوب شد، آقا دیگه علی ابن ابی طالب بر کرسی قدرت نشست، خیالمون راحت شد. همین که علی بر کرسی خلافت نشست و خلیفه شد، خیال ما راحت شد. این اولین اتفاق ناگواری بود که برای خلافت امیرالمومنین افتاد. میدونید یعنی چی؟ یعنی آقا نقش مردم در حکومت دینی فقط این نیست که تلاش بکنن حاکم صالحی به قدرت برسد. این حد اقل نقش مردمه. تلاش بکنید که یه شخص شایسته‌ای به قدرت برسه. رسید آقا، علی ابن ابی طالب نشست بر کرسی خلافت، نقش مردم تمام شد؟ نه خیر، تازه نقش مردم شروع شد، تازه شروع شد نقش مردم. یعنی آسیبی که انقلاب علوی تجربه کرد، انقلاب امیرالمومنین تجربه کرد، همین آسیبی است که امروز انقلاب ما داره تجربه میکنه. داریم تجربه میکنیم این رو. بزرگواران، اتفاق بدی که افتاد این بود، درباره امیرالمومنین و حکومت او همین طور شد، درباره دوره ما به یه شکل دیگری این اتفاق داره میفته و افتاد. قضیه چی بود؟ درباره انقلاب امیرالمومنین مردم اومدن ازدحام کردن، کیپ تا کیپ آدم ازدحام تو مسجد اومدن امیرالمومنین رو خلافت رسوندن. دیگه رفتن خونه هاشون، گفتن دیگه خیالمون راحت، اون که آدم خوبیه که نشسته سر قدرت، دیگه همه کارا رو درست میکنه. نمیشه این نگاه. تازه کار شما شروع شده، یعنی انقلاب عبور کردن از یه مسیر غلط بود، مسیر رو درستش کردی، حالا باید تازه توش راه بیفتی، تازه باید راه بیفتی، تازه باید شروع بکنی به مبارزه کردن. نقش مردم فقط حمایت برای تحقق حکومت نیست دوستان. این نقش الان تقریبا داره پاک میشه، داره کمرنگ میشه. این خیلی خطرناک. مثالش عرض میکنم، بزرگوارانی که تو جلسه هستن سن و سال دارترها میدانن این رو. انقلاب با مساجد شروع شد، این مساجد بودن که پر رونق اومدن ایستادن، گفتن آقا ما نمیخوایم این جریان ادامه پیدا بکنه، میخوایم بیایم به سمت دین، میخوایم حکومت دینی تشکیل بدیم. آقا حکومت دینی تشکیل شد، باریکلا، خوب بود. اما از فردای انقلاب آهسته آهسته نقش مساجد کاهش پیدا کرد. الان وضعیت مساجد امروزمون چجوریه؟ تو همین شهر خودمون چند تا مسجد چراغش روشنه که تبیین بکند، به مشکل مردم برسه، دقت میکنید، مطالبه گری انقلابی بکنه از حاکمیت. اگه یه مسئولی سر قدرتی میره، مسجد همون جوری که میگه من تو رو به قدرت رساندم، همینجا مطالبه بکنه از او، بگه چیکار داری میکنی الان، تو چیکار داری میکنی؟ این نقش مسجد کمرنگ بشود، یعنی عقبه دینی و پشتوانه مردمی حکومت دینی افول بکند، بلا شک بدانید اون حکومت زمین میخوره. خیلی مهمه این تعبیر، خود حضرت آقا دارن توی صحبتاشون که آقا انقلاب بزرگ الجزایر، انقلاب بزرگ الجزایر با مسجد رفت جلو، انقلاب خیلی شهید داد، خیلی شهید داد به که موفق بشه. مساجد پشتش خالی کردن، سری زمین خورد. الان ما همینه، یعنی الان تک تک من و شمایی که امروز اومدیم توی مسجد، و تنها نقشی که بعضی موقع برای خودمون قائل هستیم اینه که بیا مسجد بشنویم، بریم بخونیم نماز بریم. اما نقش و تأثیر اجتماعی مسجد تو محله چیه؟ تو محله چی کار داره میکنه مسجد ما؟ خیلی مهمه. مسجد باید چراغ محله باشه و نور خدا رو توی محله روشن بکنه. خیلی مهمه. باید مطالبه گری بکنه. مطالبه گری اگه قرار باشه بره کف خیابون دست نااهلش بیفته، همه آسیب میبینن. این که دلش برای دین نسوخته کف خیابون مطالبه گری میکنه که. سریع هم سرویس های اطلاعاتی خارجی و جریان های معاند میان اون اعتراض کف خیابون رو به اقتشاش تبدیل. اما اگر مطالبه گری از مسجد اتفاق بیفتد، حد خودشو میشناسه، میداند دلسوزانه داره پیگیری میکنه. خیلی اتفاق مهمی است. تو دوره امیرالمومنین آسیب دید. حالا میرسیم، من حکومت امیرالمومنین رو خواهم گفت. این ازدحام اولی که آمدن مردم ادامه پیدا نکرد، ادامه پیدا نکرد. یعنی حمایت برای تحقق آرمان‌های انقلاب امیرالمؤمنین مهمتر از به قدرت رسیدن امیرالمؤمنین بود. این مهمتر بود. زورشون رو مردم زدن و گفتن تو خلیفه باش. و خلیفه شد. از فردای اون روز از این قله‌های سخت، مسیرهای سختی که یه عده ویژه‌خوار و راندخوار دوره عثمان نشستن سرش، کوتاه هم نمیان، دارن به اسم و رسم خودشون همه دین رو چپاول میکنن، جامعه رو چپاول میکنن. اینا علی بن ابی طالب به قدرت کی باید از اینا خلع ید میکرد؟ جز به قدرت مردم. مردم دیگه پشت امیرالمومنین نایستادن، گفتن همین که تو به قدرت رسیدی کار تمام. این فرمایش امیرالمومنین رو ببینی چقدر زیبا حضرت توضیح میده. خطبه 34 نهج البلاغه است. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. بدانید یه حقی من بر شما، یه حقی شما بر من دارید. فاما حقکم علی فالنصیحه لکم. من باید خیرخواه شما باشم، باید خیرخواهتون باشم. و توفیر و فیعکم علیکم. تعبیر رو ببینید خیلی زیباست. یعنی وظیفه حکومت، رابطه دو طرف است، وظیفه حکومت دینی در قبال مردم چی آقا؟ امیرالمومنین داره توضیح میده. وظیفه مردم در قبال حکومت چیه؟ الان جا مقایسه کردنه ها، اینجا باید بدم دقت بکنه. نیستیم باید برسونیم خودمونو، هستیم الحمدلله، هستیم و کندیم، خب سرعت بدیم، تطبیق پیدا بکنیم با علی بن ابی طالب. حکومت باید خیرخواه مردم باشه، یعنی باید دنبال فرصت بگرده چجوری میشه به مردم نفع رسوند. تطبیق کنیم کار حکومت اینه. دیگه چی کار کنه؟ توفیر و فیعکم علیکم. حکومت باید به اقتصاد مردم توجه بکنه، باید به سفره مردم توجه بکنه. کار من علی ابن ابی طالب در قبال شما اینه. ما باید حواسم باشه به شما. سفره شما بزرگ میشه، کوچیک میشه، چه وضعیت پیدا میکنه؟ کار حکومت اینه، ما وظیفه دارم در قبال شما. دیگه باید حکومت چه کار بکنه؟ و تعلیمکم کیلا تجهلو. حکومت باید برنامه آموزشی داشته باشه توی حکومت خودش. آموزش برای همه اقشار، برای همه اصناف. آقا هر کی میخواد تجارت داشته باشه باید بلد باشد. میگه حکومت دینی نیست. حضرت امام فرمودن دیگه حکومت دینی که به اسم نیست که. همون سخنرانی اول انقلابه. آقا حکومت دینی یعنی این که باید دین اجرا بشه. دین اجرا بشه چجوری اجرا میشه؟ یعنی بنده اگر یه کاسبم، هر کسب و کار، آقا طلا خرید و فروش میکنم، ماشین خرید و فروش میکنم، اصلا میوه فروشی دارم، نمیدونم، پزشکم، هر کاری که هستم، تو بلدی که شریعت حد و مرز تو چجوری تعیین کرده؟ که آقای پزشکی که مثلا میای میگه آقا تو اگر میخوای من فلان عمل جراحی رو انجام بدم، بیمارستان اینقدرش رو میگیره، تو هم باید یه 30-40 میلیون هم جدا به من بدی تا من بیماری تو رو برطرف، هیچ جا دیگه هم نمیتونی بری. حکومت باید تعلیم بدهد، یعنی همه اقشار رو براشون. خود امیرالمومنین این کارو میکرد، دقت میکنی؟ خود امیرالمومنین این کارو میکرد و تعلیم بده، یاد بده به اونها. هر کسی قبل، آقا قبل از ازدواج، قبل از ازدواج این جلساتی هست میذارن برای قبل از ازدواج. یه تیکه مهمش چیه؟ که زن و شوهر حد شرعی خودشونا تو امر و نهی و دستور دادن و انتظار ازن بلد باشن. رو آموزش بدین، همه نیاز به آموزش داریم. آقا تو معلمی، داره میری مدرسه، تو میدونی حق معلم برای دانش آموز چیه؟ تو بلدی این رو؟ تو میدونی تکلیفت چیه؟ همینجور یه مجوزی گرفتی معلم شدی، میری سر کلاس خاطره تعریف میکنی، وقت بچه ها رو میسونی، بددهنی میکنی. نمیگم همه اینن، میگم ضرورتشو ببینی. آره معلم خوب زیاد داریم، پزشک خوب زیاد داریم، مسئول خوب زیاد داریم، اما بداش کمم که باشه آسیب دهنده است، آزار دهنده است. آقا دیگه باید چیکار بکنه؟ من باید چیکار بکنم؟ من علی بن ابی طالب. و تأدیب کم کیما تعلمو، ادب، ادب ورزی در جامعه. حاکمیت ها باید ادب رو تو جامعه افزایش بده. ادب یاد بگیریم نسبت به هم دیگه. یعنی چه آقا ادب؟ از توی صف ساده گرفته ایستادی، تو معاشرت ها، توی رانندگی. یعنی مثلا مثال مصداقیشو عرض میکنم، رسانه ملی، رسانه ملی وظیفه داره در قبال بودجه سنگینی که داره میگیره سر برنامه ریزی بکنه، بگه آقا من هیچ سریالی تولید نمی کنم مگر این که توش دارم میبینم به ادب جامعه چقدر دارم اضافه میکنم با پخش این سریالم، یا دارم بی ادبی و بی بندوباری رو رواج میدم. نقش حکومت مهمه اینجا، همش مهمه. و اما حقی علیکم، اما از اون طرف چی؟ والوفا بالبیعه. یعنی چه آقا؟ یعنی شماها اگر میخوان این حکومت تو همه این وظایف، تو این وظایفی که گفتم، علی ابن ابی طالب که یه نفره، اینجا دقت کنید، یه نفره، او که بلند نمیشه همه این کارا رو شخصا قرار انجام بده، قرار حکومت انجام بده. حکومت با کی قراره اینا رو انجام بده؟ با مردم. ببینید نقش مردم رو، یعنی نقش مردم حتی در تحقق آرمانهای حکومت نقش بی‌بدیلی است. اگه مردم وسط این میدان قرار نگیرن، شما باید چیکار بکنید؟ والوفا بالبیعه، یعنی تا آخرش سر اون تعهد روز اولتون بمونید، نه اینکه خیال مراحت شد تو نشستی دیگه کارا رو خودت برو انجام بده. اونم یه رأی داره، اونم یه نفره، بابا تو آخر بیستیم پشت او. هر جا با سختی روبرو میشه، همین صحبته که حضرت ها چند روز پیش داشتن دیگه، نقش مردم رو، نقش مردم رو که مردم خوبی داریم. یعنی هر جا تو این عرصه ها گفتیم مردم الان به وجود شما نیاز، گفتن ما هستیم. گاهی اوقات بیکفایتی مال بعضی از مسئولینیه که نمیدونن از نیروی مردم چجوری باید استفاده بکنن. بعد میکنی؟ مردم که تو هستن، باید استفاده کرد از این ظرفیت. ببینید و نصیحه فی المشهد و المقیب، کار مردم باید این باشه، باید خیرخواه حکومت باشن. آقا از بددهنی برای حکومت دست بردار، مال خودته، مال خودته. از بددهنی و در آشکار و پنهان تا میرسید به هم دیگه پشت سر اینا اون حرف میزنی. آقا ایراد دارم، کمک کن، حلش کن. با بد و بیرا گفتن و اینجور حرف زدن که مشکل حکومت و حاکمیت حل نمیشه که. یه کمک بکن، خیرخواه باشی. ولی اجابه هین ادعو کن، هینه یعنی هر آنی که حاکم دعوت میکنه مردم رو آقا اینجا بیا، بعد مردم بگن ما هستیم، ما آماده ایم، ما تا آخرش پا آرمانهای تو ایستاده ایم. مردم باید این نسبت رو داشته باشه. و تاه هین آمر کن، و موقعی که دستور میده بعد این اتفاق بیفته، مردم بیان اطاعت بکنن از او تا تحقق پیدا بکنه. خیلی مهمه. یعنی اینی که دارم بهتون میگم، خانش این بیانات امیرالمومنین در موضوع حکومت چقدر ذهن ما رو صاف میکنه، چقدر ذهن ما رو صاف میکنه. اگه مردم تو این صحنه باقی نمانن، دوستان عزیز، میدونید چه اتفاق اصلا چرا باید مردم باشن؟ علت خیلی واضح. علی بن ابی طالب شعار اصلی حکومت چی بود؟ شنیدید دیگه؟ شعار اصلی حکومت امیرالمومنین چی بود آقا؟ عدالت. عدالت. مثلا امیرالمومنین روز اول که میره بر کرسی خلافت میشینه، من اومدم عدالت رو برقرار بکنم. خب او هدفش برقراری عدالته، اما میخوام نقش مردم براتون جا بیفته. این خیلی مهمه. مگه برقراری عدالت هدف علی بن ابی طالب؟ چرا آقا، هدف ایشون خیلی هدف خوبی است. اما بزرگواران، تحقق عدالت موانعی داره که عبور از این موانع قدرت و پشتوانه مردم رو طلب میکنه. موانعش هم خیلی سخته. میدونید چقدر سخته؟ مثال دوره امیرالمومنین رو بزنم. آقای زبیر سیف الاسلام زمان پیغمبر چپ کرده، افتاده تو دنیا، 20 تا منزل تو این ور داره و خونه خریده و زمین خریده و ملک و داراییشو برده بالا، بعد میگن یه آدمی دیگه منطق امیرالمومنین سرش نمیشه، اما جایگاهش به لحاظ اجتماعی بالاست، یه آدم خاصیه تو زمان خودش. امیرالمومنین باید از تو حلقوم این، دستشو بکنه تو حلقوم این، از تو حلقوم این بکشه بیرون. ساده است؟ تنها میشه این کارو کرد؟ برقراری عدالت که اینجور نذاشتن اون وسط که شما بره تقسیم کنی بین مردم. که عدالت یعنی آقا پیش این و اونه به زور بردن، به تزویر بردن. شما اگر میخوای به مردم برسه، اول باید از اون بکنی، از اون بگیری، بعد بری توضیح بکنی. خیلی زحمت میخواد، این کارش رو دوش مردمه. این که میگم مطالبه گری مردم تا آخر باید ادامه پیدا بکنی. نه اینکه بعضی ها بگن آقا مردم که دیگه سرشون به دینشون مشغول، هر کی داره زندگیشون میکنه، پس از این فرصت استفاده بکنم، اون آقا هم که رهبر جامعه است زورش به ما اینجوری نمیرسه، مردم پشوانه هم که سرشون به کار خودشونه، مساجدمون هم که وضعش اینه، بذار بچاپیم ببریم. خیلی اشتباهه. این برداشتن این موانع کار آسانی نیست. این نگاه ساده رو لطفاً ازش دست برداری. بعضیمون نگاهمون خیلی ساده است. حد میکنی نگاه ساده داریم توی این مسئله. میگیم آقا، یعنی بعضی افراد رو من دیدم، میگه آقا چرا نمیدونم فلان مشکل هنوز حل نشده. چه فلان مشکل حل نشده؟ بعد شما یه نگاهی به خونه و زندگی خودش میندازی، بابا تو سر یه مشکل کوچیک احوال بیت خودت هم گرفتاری. بچت یه بار جلوت وای میسه یه چیزی میگی، مصیبت عظما میشه برای تو. بعد فکر کردی تو جامعه بخوای عدالت رو برقرار بکنی کار ساده ایه؟ کار بی هزینه ایه؟ خیلی هزینه داره. خیلی ها محکم نشستن وله میکنن، به اسمشون زدن اینا رو. به راحتی میشه بکنی؟ اینا باید مردم بیستند، باید این مطالبه گری جدی صورت بگیره. و بزرگواران، تا زمانی که عرض کردم، ما مسجدمون بشه مسجدی که مطالبه گر باشه. یعنی شما نسبتتون رو اینجور تعریف کنید که ما اینجا میایم، یه تشکلیم، یه مردمی هستیم، حق داریم، میخوایم مطالبه بکنیم. شروع بکنید از مسئول شهرداری منطقه گرفته تا نگاه شهری، تا نگاه کشوری، فرق نمیکنه. این در همه مناطق ما رونق پیدا بکنه، اون موقع کسی دیگه نمیتواند هزینه تمردش رو پرداخت بکنه. نباشیم، او یه نفره، او نمیتونه اداره بکنه، نمیتونه جمع کنه ماجرا رو، خیلی هزینش بالاست، خیلی سخته. دقت میکنید؟ من انشالله توی جلسه بعد میخوام وارد فتنه های دوره امیرالمومنین بشم. ببینید حالا علی ابن ابی طالب رفته سر اینها، میگه پس بدید، بدید بیاد اینها رو، این مال شما نبوده بردید. از همون لحظه فتنه شروع میشه، از همون لحظه همین مردم خیلیشون جبهه عوض میکن، نمیتونن تحلیل بکنن، پسش بر نمیان. حوادث دوره امیرالمومنین حوادث پر عبرتیست. خدای متعال به همه ما توفیق بدهد که در مسیر نورانی مکتب اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم. زندگی شما پر از نور و نشاط و برکت و معنویت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.